بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، دوره مدیریت تشکیلات فتح دو، ویژه خواهران دانشجو، با موضوع دانشگاه جنگ، استاد دهرویه، 23 آذر ماه 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب انشالله که خدا قوت بده، اینجا هم خسته نشده باشید تا اینجا کار، یه صلوات بفرست. من یه سوال اول بپرسم، بعد ببینیم بحث رو چجوری جلو ببریم. بزرگوارا شما صوتای دوره فصل رو گوش دادین؟ اونا که گوش نداد، نه فتح یک که تو فتح المبین بود، مخاطبش برادرام بود. خب خب شما اینو، اونا که گوش ندادن دستشون رو بیارن بالا. من یه خب پس دیگه من حرف ندارم. واسه می گفتم اگه گوش داده باشید بحثو بپرن، یه بحث جدیدی بگم نه دیگه. نه این بحثم بحث بدی نیست. فقط گفتم که تکراری نباشه، برای بیشترشون خب اینجوری نیست که من احساس نکنم. چون یه کلاس دیگه گفتن که بیشتر دارن گوش داده بودن. بس فرمون کن. خب بفرمون دیگه. خورده دیر شده. نه بحثی که ارائه میشه خیلی فکر خوبه، من این چیزی میگم ادا. خب شادی روح شهدای صلوات بفرستید. خب عنوان این دو این سرفصلی که انشالله خدمت شما هستیم، عنوانش دانشگاه جنگه. اونایی که گوش داده بودن میتونن بگن چیه؟ خب بفرمایید.
خب جنگ خودش دانشگاهی بوده، تمام عیال که حالا بحثی که ما داشته باشیم، مثلا هویت سازی باشه،
خب هم بقیه هم تایید میکنن اینو، اونایی که گوش داده بودن. خب من همینه ها تایید میکنم، ولی حالا میخوام شروع دیگه ای داشته باشم. خب ببینید، ما دوره ما الان دوره مدیریت و تشکیلات اسلامیه و دنبال تربیت مدیریم. من اکی میکنم دیر شده دنبال تربیت مدیریم. خب تربیت مدیر، ما میگیم برای اینکه یک فردی مدیر بشود، به 4 به علاوه 1 نیاز داره. یه نفر بخواد مدیر بشه به 4 مورد به علاوه 1. چرا میگیم به علاوه 1 نمیگیم 5؟ این یه مورد رو همه بهش توجه دارن، یعنی همه میدونن هر جایی در مورد مدیریت میخوان یه دانش تحقیق بدن، این بحث رو میگن چه دانش مدیریت که الان تو به عنوان رشته ای الان داره تدریس میشه، و این بحثه که خب محتوای مدیریتی به عنوان محتوای مدیریته، اینا همه دارن. بفهم به عنوان محتوای مدیریت این رو ما همه میگیم، اما 4 تا دیگه چیه؟ ما میگیم یه نفر وقتی میخواهد مدیر بشود، 1 باید یه ویژگی های شخصیتی داشته باشه، 2 یه ویژگی های محیطی داشته باشه. ویژگی شخصیتی یعنی چی؟ همون بحث هویت، بحث اعتباری که شنیدید، یعنی این شخص خودش رو نگاه کنه، یه شخصیت با هویت باشه، شخصیت با اعتبار باشه. بحثا این شکل از این جنس سرفست ها تو این بحث ما میگنجه. ما داریم اینو اینجا میگیم. من مورد بعدیشم بنویسم یه جا خدمت شما عرض کنم. نیازمند راهبر عملیاتی و عرصه اقدام. یه نفر میخواد مدیر بشه، یک سری ویژگی شخصی میخواد، اون شخصیت خودش باید کار کنه. یه سری ویژگی داره به اون ویژگی محیطی. اینا گفتم دیگه، سرفصل‌های مثل هویت، مثل اعتبار ناظر به این صرف است. این بحث ها دنباله خلاه اینه. اونم میشه شخصی، اون زیست مدیرانه هم شخصیتا باید خودشو به سمت مدیریت سوق بده زندگیشو، این میشه شخصیت. حالا اون یه خورده بعضی از مواردش شاید تو اینم بگنجه، شاید تو این بگنجه، مثلا شاید تو اینم حتی بتونیم بگنجونیم به عنوان اصل بستگی به موضوعش. اون خیلی مستقیم صحبت. یه سری ویژگی داره به نام ویژگی محیطی. آدمی که مدیر میخواد بشه، اون اتمسفر، اون جو، اون فضایی که توش قرار میگیره او رو تربیت میکنه. اینجا بحث دانشگاه جنگ ما مطرح میشه. دانشگاه جنگ به چه معنا؟ فرمودن دانشگاه جنگ، ما شنیدیم از اماممون جمله هست که جنگ کارخونه انسانسازی بود. یه آدم های معمولی میرفتن تو جنگ، یه آدم های دیگه میامدن بیرون. یه آدمی بود پایوسن یکتا، دارم از نقل قول از خودش میکنم، میگم من یه بچه ترسو بودم توی باغمون، از این برای باغ میخواستم برم ته باغ، داد و بیداد میکردم که ترسم برید، یعنی ترس داد میزدم، میمادم در میترسه برای که ترس بهش غلبه نکنه، داد میزنه، صدا سر صدا ایجاد میکنه که نترس. میگم من این آدم بودم. این آدم چی کاره میشه تو جنگ؟ یعنی تو اطلاعات عملیات. اطلاعات عملیات یعنی چی؟ یعنی باید تک و تنها بری، نه اینکه تو تاریکی راه بری، تو تاریکی بی صدا فلان بری زیر پای دشمن، بری پشت سر دشمن. این آدم چی میشه که توی دانشگاه جنگ یه اتفاقی میفته دیگه، توی این محیط میاد تربیت پیدا میکنه، میشه یه آدم دیگه. حسین یکتا میشه حاج حسین یکتا، مکه نرفته حاجی میشه. چی میشه اینجا؟ چه تغییری رخ میده؟ میاد تو فضای محیط دو کوه، میاد تو فضای جنگ و تنش و درگیری، چه اتفاقی میفته که خروجیش میشه این؟ چه جوری این رشد حاصل میشه؟ ما میگیم این محیط جنگ بهش بیشتر داره دیکته میکنه. محیط جنگه، اون جو فضای روانی جنگ بشه. حالا اینا ما نکاتش رو عرض میکنم. یه راهبر عملیاتی میخواد، یه آدمی که میخواد مدیر بشه، به راهبر عملیاتی یه دفعه باید بالا سرش غلطاشو بگیره. اگه ما داریم تمرین مدیریت میکنیم، نیاز داریم یه نفری که از ما قوی تره بالا سر کار ما باشه، بگه شما این مسیر اشتباه، اینجا رو باید اصلاح کنی، اینجا رو باید تقویت کنی. و یه عرصه اقدام میخواد، اون کسی که میخواد مدیر بشه رو هوا نمیتونه مدیر شه. یه دفعه بگه خب من دیگه به مدیریت دست پیدا کردم، خب برام برش کف و سوت بزنم تمام. این نیست. مدیریت به چه صورتیه؟ باید روی زمین بتونه حرف بزنه. مدیریت کردن یعنی آدما رو بتونه از تکاپونه پایین بالا کنه، کارا رو انجام بده، ثمر برسونه. این روی هوا نمیشه. باید یه جای تمرین کرده باشه. و عرصه اقدام و عمل ماها به برکت انقلاب اسلامی شده بسیج. ما اگر می‌خوایم ما همش خیلی مواقع متاسفانه یا مدل ارائه بسیج به ما غلط بوده یا خودمون نگاهمون به بسیج غلطه که حس میکنیم اگر ما نباشیم کار بسیج میخوابه. آبا بنده خدا تو میخوای مدیر بشی نیاز داره به این عرصه، نیاز بسیج تو نیاز نداره. میگه اگر تو ما بار خدا رو زمین گذاشتی، خدا دست دیگری دوش دیگری رو قرار میده برای برداشتن بار خودش. خدا مدهکار کسی نمیمونه، کارش هم لنگ کسی نمیمونه، لنگ کسی نمیمونه. ولی ما ایم که به این بسیج نیاز داریم. ما برای چی نیاز داریم؟ میخوایم مدیر بشیم، یه بستر میخواد اقدام کنیم، میخوایم یه تمرین کنیم، میخوایم با آدما کار کنیم، با تو بسیج کار کنیم. این هم یکی از مزایای بسیجه. خب با این مقدمه اول که ما میخواهیم رو فضای محیطی تشکیلاتی کار کنیم، میخوایم دانشگاه جنگ رو پیاده کنیم. یعنی چی؟ یعنی بیایم یه محیط ایجاد کنیم برای خودمون در تشکیلاتمون که ثمرش چی بشه؟ خروجی رشد یافته، تربیت شده، تحول آفرین و و و مدیر. برای اینکه ما یک آدمی که مدیر باشه، تحول آفرین باشه، تمدن ساز باشه رو بخوایم تربیت کنیم، با همون نکات درس قبلی، نیاز داریم به یه محیطی. این محیط نیاز داره. این محیط رو ما از دل دانشگاه جنگ در میاریم. نکته بعدی ما رو میشه ادامه بحثم. خب دانشگاه جنگ، میگیم جنگ چه خواص، الان میخوام اینو بگیم، میگیم جنگ چه خاصیتایی داشت. نکته اول عرض کنم، یک، این نکاتی که داریم میگیم، حالا این نکته رو ننویسم، مقدمه ها رو، مطلب اول، مقدمه اول هم عرض کنم، این مباحث ما منهای دین و خدا پیغمبریشه، حتی توسل و توکل نه نمیخوام حرف بزنیم تو جنگ. ما میخوام بگیم اقتضای جنگ چیه؟ جنگ چی به آدم میفهمونه؟ چی به آدم تو مخ آدم میکنه که یه جور دیگه اقدام میکنه، یه کار دیگه میکنه، یه تصمیم دیگه میگیره، یه جور دیگه زندگی میکنه، یه جور دیگه فکر میکنه؟ اون فضای جنگ چی داره؟ مثالش کردم، مواردشو بگیم کاملا متوجه میشین. یکی این شد، پس اصلا ناظر به محتوای معنویت جنگ نیست. جنگ خالی میخواین نگاه کنین، جنگ بدون معنویت. شاید بشه تو جنگای دیگه هم اینو پیدا کرد، ولی تو جنگای مثل جنگ دفاع مقدس ما خیلی پررنگ دیده میشه، چون معنویتا داره خیلی هولش میده کمکش میده، چون منهای معنویت قطعا این خالیش کفایت نمیکنه. این داره نکتهش. دو، نگاه کنید که شما میخواید الگو برداری کنید برای تشکیلات خودتون، میخواید جذب سازی کنید، به معنای فضا سازی یه محیط ایجاد کنید که رشد پیدا کنه آدم توش. آدمی میاد تو تشکیلات شما، بعد اینکه این تشکیلات رفت، از این دانشگاه رفت، از این تشکل رفت بیرون، کار تشکل رفتن بیرون معنی نداره. از این فضای شما به ظاهر رفت بیرون، بگن این آدم اینجا اومده، به بعدش یه تغییری کرده. شما هم یه کارخانه ای داشته باشید، کارخانه انسانی. نکته اول، جنگ چه خاصیتی داشت؟ اقتضای جنگ اینه که کار دقیق بود. تو تشکیلاتمون چیکار کنیم؟ من دقیق بودن جنگ رو دیگه لازم نیست توضیح بدم دیگه. میگه اگر مختصاتی که به توپخونه میداد دقیق نمی بود، اون میزد تو سر خودیا. ما اومدیم تا نقطه الف، نقطه مختصات جغرافیایی. حالا مثلا اگر جدول، حالا ما تو این نقطه ایم، توپخونه ما میخواد شلیک کنه. اگر نقطه مختصات اشتباه بدی، دقیق نگی، میخورد تو سر خودمون. اقتضا جان، اگر شما در میدان تیر یک مثلا سانت تو 100 متر اشتباه شلیک کنید، تو 100 متر میره تو سمت یه وجب و یه متر و اینا، همینجوری دور میشه. هرچی دقت، پس دقت مهمه. تو جنگ این بود، این محیط جنگ بود. میگه اگه دقت نکنی، به جای اینکه اون دشمنت رو بکشی، میخوای کنارش تو رو میکشه. این دقت جنگ بود. به ما چی یاد میده؟ کار دقیق بکنی. حالا ما میخوایم تو محیط دانشگاه خودمون، تو تشکل خودمون کار کنیم، باید کار دقیق باشه. چرا کار هر دنبیلی انجام بدیم به معنای اینکه دقیق نیست، یعنی همه چیش فکر شده نیست، سر جاش نیست؟ خب این کار دقیق باشه. حالا دقیق شناختنه، این دقیق بودنه مختصات داره دیگه. شما باید مخاطبتون رو بشناسید، عرصتون رو بشناسید، نیازش رو بشناسید، همه اینا رو ببینید، اقدامی که میکنید متناسب باشه. حالا من اینو نمیخواستم بگم، این داده به عملیاته. ما میخوایم الان دوباره برگردم به جمله اولم، یعنی اول بحث. ما میگفتیم میخوایم یه کاری کنیم تو محیطمون دقت بره بالا، یعنی بچه های تشکل ما، معاونت های مختلف این بسیج ما، اینا حساس بشن به دقت. آقا پیامک میده غلط املایی نداشته باشه. پیامک میده به جای پ چه نزنه، به جای چه ه نزنه، این جملات عجب غریب در نیاد. باید کلی ببینید که این به جای حرفا چی بذاره جمله درست بزنه. چرا اینجوریه؟ ساعت دقیق نباشه، حساسیت اینقدر بالا باشه که وقتی به مخاطب میگی ساعت دو و نیم، دو و نیم اونجا باشن همه، نه اینکه بگن ای بسیجه دو و نیم، چهار میریم، سه میریم. چیزی که متاسفانه عرف شده. چرا؟ از این محیط دور شده. حالا این حساسیت رو بذاریم بالا. اگر میبینید لازمه 10 بار یه نامه ای رو بررسی کنید، خودتون برید بررسی کنه نفر بغل دستیتون، این کار رو انجام بدید که نامه ای که میزنید تاریخش عقب جلو نشه. ما تو مجمع خودمون مثلا بعضی اینجوری میاد میگه آقا این تاریخی که زدی به نامه بالا نامت دیدی نوشته 1401 ام، مال پارسال یا امسال؟ میگه نه برای امسال میخوام هفته دیگه مثلا دوره میخوام برگزار کنم، استاد میخوام. میگه چرا 1401 است؟ میگه حواسم نبود، نامه ای که کپی کرده بودم همین مونده. این دقت پایینه. میگه ما میخوایم از دانشگاه جنگ، تو دانشگاه جنگ دقت به ما یاد داد، خب ما بیایم تو زندگی تشکیلاتیمون اینو بیایم پیاده کنیم، محیطمون حساسیتش بیاد تو این سطح که همه اینقدر حساس بشن. آقا این پریزی که تو پایگاه هست کجه، پریز رو صافش کنیم. چرا باز میکنیم؟ صافش میکنیم مثلا، تا این چیزا، از این چیزا ریز تا چیزا بزرگ. دقت توی برنامه ای. ما یه مجموعه خود میقات یه رزمایشی داره برای برادران، حالا تا حالا برادرانش برگزار شده، زمان خطاش، حالا تلرانس نمیخواستم بگم، مثلا 2-3 دقیقه است تو برنامه، برای 400-500 نفر آدم بیان، پذیرایشن برن بیان، همه چیز 4-5 دقیقه مثلا حق داره، حق نداره اصلا دیگه تایتش اگه خطای پیش بیاد 4-5 دقیقه است، 4-5 دقیقه نمیرسه، 2-3 دقیقه است. یه بار که 4-5 دقیقه شد، مسئول مؤسسه آقای مطلبی اومد گوش اون مسئول رو گرفت تو جمع، نه که بخواد شخصیتش خرد کنه، همه میدونن، چون خودش هم مثلا میاد کفش اون طرف هم جفت میکنه، این آدم مثلا شناخته شده است به این چیزا، همه میدونن ذهنیت این شکلی نداره. این حس میکنم مشکل برق اینجا ضعیفه این شکلی. برقی نمیخوام که صلوات بفرستید حواسا جمع شد. به شرطی خاموش کنم یه خوابتون نکنم. خب این طرف آورد چرا اینجوری شد، طرف هم عذرخواهی کرد، خدا آسیدم بعدش از همه عذرخواهی کرد چرا ما این کارو کردیم. چرا؟ چون ما اگر عادت بی‌نظمی کنیم، عادت بی‌دقتی کنیم، همینجوری ادامه پیدا می‌کنه، یه عادی میشه برام. یه بار بی‌دقتی کردیم اتفاق افتاد، باید سریع برگردیم اصلاح کنیم. مثلا الان تو دانشگاه جنگ همین، ما الان واقعا حساسیت اینقدر زیاد باشه که اگر این کارو نکردیم شکست خوردیم، دشمنو نکشتیم، شکست ندادیم. دقیقا پیامکه غلط بود، پیامکه غلط بود، دقیقا نباشه همین. چقدر پیش میاد که جلسه میگیریم محتواش مثلا میره رو تخته وایت بورد نوشته میشه، بعد یه عکسی ازش گرفته میشه، بعدن که نگاه میکنیم نمیدونیم یعنی کجا بوده، چی بوده، محتوای چیه، اصلا با دو ساعت فکر کنیم با کیا بوده، کارش چیه. یه تاریخ مینویسیم مثلا 1402 برج نو 23 24 25 آقای فلانی خانم فلانی فلانی بودن، اینو کنارش بنویسیم، بعد هر بار که نگاه کنیم این دقته، میشه دقت تو کار. حالا یه مثالشو ندانم. خب نکته بعدی ما نسبت به کارامون با دقت به کار ببریم، هر ریشهشو میخواد ببینیم. ریشش یه درصدش اینه که ما خودمون کارمون رو جدی نمیگیریم، لذا ما میگیم کارهای کوچیک و بزرگ، اما اینه تو مواردی که همین جا هست اتفاقا که میگیم کارهای کوچیک و بزرگ نداره، تو کارهای ما هیچ کارمون کوچیک و بزرگ نداره. در همین الان بگم اینو مثلا کلن با ما نمون، در جنگ کارها اولویت اول و دوم نداشت در اهمیت، دارم میگم در ضریب اهمیت اولویت دوم. آقا همه فکر کنن تو جنگ اونی که کلاش دستش خط مقدم داره شلیک میکنه مهمه، اون آشپزه مهم نیست. آقا این اگه آشپزه غذا درست نکنه، غذا شور بشه، این آدمی که تو خط مقدمه نمیتونه بجنگه، چون غذا شور بشه اینم تشنش میشه، غذا بهش نرسه بی انرژی میشه، اونجا نمیتونه اقدام کنه. لذا تو جنگ همه آدم مهم بودن، اونی که داشت مهمات می آورد مهمه، اونی که مهمات داره استفاده میکنه هم مهمه، در اهمیت. میگه اولویت داشتنش تو فضای اهمیتش کدوم کوچیک و بزرگ نبود، تدارکات با فرماندهی یک تراز داشت تو اهمیت. لذا میبینید بعد از فرمانده ها میرفتن تو کار تدارکات هم کمک میکردن، چون میگه مهمه، کار نباید عقب بیفته. بفهم هر شد نه مثلا بگیم، مثلا خب مثال بزنم، تو تشکیلات مثال میزنم، توی تشکیلات ما نباید اهمیت مثلا با این باشه، مثلا بگیم آقا معاملات علمی مهمه، معاملات فرهنگی مهم نیست، پشتیبانی ما مهم نیست، رسانه ما مثلا مهم نیست، یا مثلا رسانه مهم میگه اینه تو اهمیت، تو ذریب اهمیت میگه مهم نیست. آره توی اقدام شما در آن واحد نمیتونید دو تا کار بکنید، به هر حال یه موقع تقدم و تأخر پیش میاد، این اشکال نداره. مثلا تو جلسه اول شما شناسایی باید برید، ما میگیم شناسایی کنید فلان کنید، بعد میاد روش حرکت میکنه. ولی تو ذریب اهمیت میگم همین که علمی مهمه، فرنگی هم مهمه، رسانه هم مهمه، پشتیبانی هم مهمه، همه رو کنار هم بذارید. تو جنگ هر کدوم جایگاه خودش داره، پایین‌تر و بالاتر نداره. تو جنگ هم همین بود. نکته بعدی یه درصدش اینه، یه بحثش هست، این ما تو تعاملمون باید اینجوری برخورد کنیم، ولی وقتی خود طرف خودش سطحشو پایین بالا کنه که تو بحث اعتبار درون تشکیلاتی گفته میشه، مفصل گفته میشه، اون تغییر میده نوع نگاه آدم ها رو به خودش، توی یه تشکیلاتی چجوری بهش نگاه میکنن تو اون بحث گفته میشه. خب نکته بعدی، جنگ با سختی عجین بود. جنگ با سختی، جنگیدن کار سختیه، تو تو بحث دیروز بحث جلسه قبلمون هم گفتیم عرض کردیم که باید دنبال کارو سخت‌تر کارو سخت‌تر کنیم. چرا؟ چون ما بخوایم نخوایم دوچاره به کار سخت میشیم. مثلا وقتی یه آدمی حالا کار سخت کردن به عنوان تمرین مثل وزن زدن اون وزنه برداره که بهش میگه آدم سختی میگی، نه میگه من میتونم وزن سنگینه رو بتونم جابجا کنم، مثلا دارم این دمبل کوچیکو میزنم که بتونم وزن سنگینه رو بزنم، داره عرق میریزه سخت زندگی، نه دیگه ما همینه. میگه تو جنگم کار سخت بود، کار سخت بود، باید میرفتن تو دل شب راه میرفتن گشنگی میکشیدن تشنگی میکشیدن، بعضی موقع بهشون مهمات نمیرسید، کشته میشدن و همه این حرفا پاش قط میشد، ضربه میخورد، هر چی، همه اینجور سختی رو میکشیدن. حالا تو تشکیلاتمون ما باید فضا رو ببریم به سمتی که از سختی نترسه. تو فضای تشکیلاتمون باید یه جوری عمل کنیم که این سختیه برای ما مانع نشه. تمام حرف ما اینه، این سخت شدنه برای ما مانع نشه، این ترمز کار ما با این قضیه سختی نباشه. همین که کار سخت شد بعضی این آدم ها کم میشن، یه دست و تل بچه ها به کار نمیره. چرا؟ کار سخته. یا این نداره کار سخت باشه، بیریم دنبال کار سخت. اصلا ما رو خدا ساخته بریم دنبال سختی، لقد خلقنا الانسان فی کبد، سختی. این پس ما داره به فطرت خودمون برمیگردیم، ما این غذا کم شد زیاد شد بعد ما بیروزود شد، این نهاست باشه که اینم همینه سختی خودش. خب نه نه ببینید، سختی در این یه با اینو حل کنیم، بحث تکلیف و نتیجه این برمیگرده به اون. حالا شما سوالات به این نتیجه میرسه، الان ما تکلیف همینه که تو فضای سختی باشیم، ما نتیجه فلان هم میخواییم، کدوم مقدمه؟ خب این جمله امامو شنیدید دیگه، ما مأمور به تکلیف، آره انجام تایید وظیفه و تکلیفیم، نه نتیجه. اینو آقا تفسیر کرده، تفسیرشو میدونید؟ نه آره تفسیر اون حضرت محکومه این بوده، ولی محکومه این راجبش صحبت کرده، آره توضیح دانده زیاره به دانشجوان بود، یه نفر اومد اینو مطرح کرد، آقا یه تفسیر دقیق دادن، یه توضیح دقیقه، میگه چون ما دنبال این نتیجه بودیم این تکلیف به گردن ما آمده است، چون من تکلیفم تحول در قوه قضاییه بوده، باید یه کار سختی انجام بدم که از پسش بر بیام. آره ما تو لحاظ کرد، حالا تو لحاظ کردن ما تو نتیجه میخوایم برسیم، باید یه کاری نکنیم که خودش مانع بشه دیگه. جواب شما که عملا خودش مانع نیست، ولی اینو باید ببینیم به بهونه، خیلی وقتا این بهونه است برای ما برای کارامون، این بهانه سختی کاره منجر به عدم انجام اون کاره میشه، خودش ترمز کاره میشه، نمیذاره حرکت انجام بشه، سیری بریم جلو و کار انجام بشه. این نکته بعدی. مورد بعدی خیلی هم مهم، در جنگ زمان نقش مهم می داشت. اینجا یه عنوان دانشگاه جنگ نمید، منظور اون همین بود، در جنگ زمان نقش مهم می داشت. یعنی چی؟ اگر می گفتند یه لشکری قراره از این خط مقدم ما اگر بود، یه لشکری از اینجا قرار بود برسه به اینجا، اگر این لشکر سر ساعت مقرر به اینجا نمی رسید و مستقر نمی شد، دشمن از اینجا حمله می کرد، این محاصره می شد، یعنی قتل عام می شد. اگر تو زمان برای ما تو دانشگاه می خواهیم یک کاری کنیم که خروجی دانشگاهمون مثل دانشگاه جنگ باشه که آدم ها تحول پیدا کنن، ما باید تو جنگ دانشگاهیمون، تو فضای دانشگاهمون همون جوری که تو جنگ زمان براش مهم بود، تو دانشگاهمون هم همین جوری باید زمان مهم باشه. اگر قرار میذاریم یک روز فلان نامه تایپ بشود برود، نمیدونم فلان برنامه گرفته شود، فلان جلسه گذاشته شود، سر موقع باشه. این حساسیت، این سطح ضریب حساسیت و مهمی و دقت رو این قضیه، این خروجیش میشه اهمیته. اگر یه زمانی گذشته گذشته، میگه شما باختید، فرض کنید نیروهاتون شهید شدن همه، عدس رفت دیگه، چیزی از ما رو نمیگیره، یعنی نمیتونیم کاری کنیم دیگه، نمیتونه آدم رو زنده کنم من، یعنی چند نفر بچه های مردم یتیم شدن، خانواده ها از هم پاشیده و و و و همه این بحث ها. این میشه انتقال فضای دانشگاه جنگ به دانشگاه فعلی خودمون. الان خیلی از عملیات اینو خاموش کردم چون خیلی چراغ خاموش روشن میشد خاموش کردم. این به خاطر چیزه نوسان برق. اینجا برقشون ضعیفه کلن کل پادگان. خود حسینیه هم نگاه کنید قالب لامپاش سوخته به خاطر همین نوسانه. ما هم هر دفعه میایم یه بار اینا رو عمر دوباره چک می‌کنیم ولی خیلی نمیشه حساب کرد روش. آخرش این اتفاق میفته. خب یه صلوات بفرستیم. خب ببینید اینا نکته بعدی. جنگ کار جدی بود. کارا رو جدی بگیریم. کار جدی بود نمیشه شوخی کرد. هر جا اگه شوخی شد تو جنگ ما ازش غفلت کردیم و شوخی کارایی کردن و اتفاقی افتاد و شکست خوردیم. یعنی ضربهشو خوردیم. اونجایی که ثمر داد جدیت تو جنگ بود. نمیشه بگیم توی جنگی همه شوخی برن دور هم باشن و یعنی دشمن از بین ببرن و فرد داشته باشن. نمیشه. این اتفاق نمیفته. با جدیته که ثمر میده. یعنی یک جمعی میان جدی پای کاری به ثمر میرسه. اگر این فضای جدیت اومد حاکمه بر فضای تشکل ما شد میتونیم منتظر نتیجه باشیم و الا به این راحتی به نتیجه نمیرسیم. خیلی سخت و با تنش و معلوم نیست چقدر آدم دور برامون بمونه و همه این نکته ها کنارش جد. نکته بعدی در جنگ شناسایی حالا به معنای عام اطلاعات عملیات نقش بسزایی داشت. حالا من دیگه زیادی داشت. حسن باقری شهریور ماه سال 59 یعنی هم آخر شهریور جنگ بود شاید مثلا شهریور نه اوائل مهر وارد فضای جنگ میشه. دست نوشتهاش وارد بخوند. میگه من نگاه کردم دیدم که ما آدم داریم خیلی وقتا ولی به خاطر اینکه برنامه براشون نداریم دشمن خوب نشناختیم اطلاعات عملیات نداشتیم به ثمر نرسیدیم. مثلا ببینید دو سه سال اول جنگ خیلی مشکلات داریم. تو جنگ رو مطالعه میکنید ببینید دو سه سال اول ما خیلی عملیات کوچیک تونستیم بکنیم خیلی موفق نشدیم تا از یه جایی به بعد شروع میشه سلسله عملیات‌هایی که موفقیت آمیز بوده. مشکل کجا می‌بینه حسن باقری؟ میگه ما اطلاعات عملیات باید داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی دشمن اطلاعات کسب کنیم. من به خودم می‌خوام جنگ توضیح بدم بعد بیایم تطبیق کنیم به حال خودمون. حسن باقری میگه که باید فرمانده‌ها یه اطلاعات خبری به من برسونن. هر کسی تو هر محوری هست بیاد گزارش برام بفرسته. همراه قضاش که می‌فرسته میاد میره از اهواز این گزارشو بده راننده بیاد برام بده. اول جدی نگرفتن. خیلی اصرار کرد و خیلی پیگیری کرد این شد. بعد گزارش اومد گفتن که آقا اینجوری شده این ور این ور اینا جمع‌بندی شد شروع شد جمع کردن و اطلاعات جمع شد. حسن باقری اینو یکی از فرماندهای الان بزرگ الان سپاه تعریف کرد. میگه من حسن باقری منو صدا کرد گفت بیا پادگان گلف الان اسمش منتظران شهادت تو اهواز گفت بیا اینجا با من صحبت داری. افتم اینجا دیدم که حسن باقری خیلی جس الان شد بهش پیمست ولی گلف آره نه مسعودیان هست عیب اللهی هست خیلی پادگان که زیاده تو هم آره آره خب منتظران شد آره منتظران شهادت آره منتظران شهادت بعدش شد بعد دیگه بعد جنگ شد شاید مسعود من دیگه اون توی جنگ گلف اول بود. خب این گلف چیه؟ این پادگان گلف چی بود؟ یه منطقه شده بود که آره دیگه کار جنگی رو اداره میکردن. حسن باقری صدا کرده بود این سردار بزرگوار رو صدا کرده بود میگو به من گفت بیا. من رفتم توی پادگان هی گشتم گفتن حسن باقری کیه و هی گشتم و رفتم توی اتاق دیدم یه جوونی که هنوز خیلی محاسنی هم نداره و اینها داره این نقشه رو دیوار میچسبونه. خورده چی کار میکنه؟ ما داریم میجنگیم شهید میدیم مجروح میدیم چه کار داره میکنه؟ خواهی گذشت و برستم حسن باقری شمایی گفت بله منم گفت بفرمایید بشین نشستم. یه خود گذشت از جنگ این کار انجام شد، یه خورده میگم یه خورده زمان گرفته شد و گذشت. یه فرمانده دیگه هم صدا کرده بود بیاد، اون فرمانده اومد گفتش که نگاهی کرد و همون حالت که گفت تو ذهن اومده بود که این بچه اینجا چیکار داره میکنه، نقشه رو داره میچسبونه، کاغذ بازی میکنه، ما داریم جون میدیم، شهید میدیم، مجروح میدیم، دلش به چی خوشه؟ گفتم حسن باقری میشناسی؟ گفت منم. خب بشین. گفت ما دو تا فرمانده نشسته بودیم. حسن باقری من گفتش که آقای شماره الف، آقای اسدی، حالا میگفت آقای اسدی شما بگو کجا داری میجنگی؟ گفتش که گفتم من دارم میجنگم دیگه، خط مقدم دارم میجنگم. مسخره، یعنی مسخره نمیمان یه بعد دست کم گرفتم. گفت نه تو نقشه میتونی من نشون بدی کجا میجنگی؟ خب یه خیلی هم اصرار میکنه، علامت زد گفتم اینجا جزیره قسمت فارسیات بهش میگن، اون منطقه فارسیات دارم میجنگ، یه حالت هلالی داشت. گفت من دادم اینجا میجنگم مثلا. گفتش که آی فلانی شما میتونی من به کجا میجنگی؟ گفتش که منم دارم اینجا میگم. خب نیا کنیم هم دیگه داریم میزنیم، تبادل آتش اینجاست. چرا؟ شناسایی نبود. بعد که اینو ما نشون داد رو نقشه، خود اینا میگن، خود این دوتا فرمانده میگن این ما نبودیم که در زمین میجنگیدیم، حسن باقری بود که در نقشه داشت میجنگید. این اعتراض شناسایی چه ثمره‌ای داره؟ چه کار کرد حسن باقری؟ میگه که این نفر رفت مأمور کرده بود همه فرمانده ها رو که اگه میخواهید عملیاتی بکنید جبهه مقابلتون باید بشناسید، فرماندهش هم باید بشناسید. به خود گذشت و یه نفر این بنده خود تعریف میکنم، میگه میشه حسن باقری؟ گفتم آقای حسن باقری. گفتی که این داداشو به من بده دیگه، من میخوام برم عملیات کنم، جبهه روبروم آقای فلانی فلانیه، مثلا اون فرمانده جبهه بسه. گفتم کیه؟ گفتش که برو از آرشیف بگیر. گفت من اصلا آرشیف نشدم چیه، تو کل این پادگان میگشتم، میگفتم برادر آرشیف کجاست، برادر آرشیف کجاست، گشتم. رفتم تا ظهر شد تو صف نماز یه نفر پرسیدم، گفتم این برادر نیست، یه مکانیه دارن ذخیره میکنن، داده ها رو جمع میکنن. رفتم اونجا گفتم آقای فلانی رو میخوام، اطلاعات اینو میخوام. پوشه رو باز کرد، گفت این آدم اینجوری سیگار میکشه، این جنس سیگار میکشه، این موقعیت ها میره مثلا فلان بره مرخصی. اطلاعات مختلف شخصی طرفو نوشته بود، این آدم اگر بره مثلا فلان. حتی تو یه عملیاتی میگفت مثلا اینقدر دقت شناسایی رفته بالا زمان حسن باقری که حسن باقری میخوان یه عملیاتی کنن، میگه صبر کنید 10 روز دیگه این عملیات عقب بندازیم. میگه چرا؟ میگه این عملیات الان فرماندهش الان مرخصیه، یا نمیدونم فرماندهش الان میخواد بره مرخصی، اصلا 10 روز دیگه نیست، اگر الان برین این جانشینی خیلی سفته، ولی فرمانده ترسوه، اگر ما عملیات کنیم فرمان میکنیم میره نیرو خالی میکنه. این شناسایی چقدر اثر داره. حالا ما میخوایم عملیات فرنگی کنیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بریم یه کاری بکنیم دیگه درباره حجاب، میخوایم یه کاری کنیم، ما اصلا تکلیف کردیم الان ما این کار درباره حجاب کنیم، الان جامعه خیلی فلان شده، خیلی فیسار شده، میرم فضای مجازی میخوام کار کنیم. خب یه کاری کنیم. این کار کردن یه شناسایی نمیخواد. ما الان احساس تکلیف کردیم که نسبت به آرمانای نظام داره کوتاهی میشه، مثلا شورانگما اشتباه کرده، همینجوری ببینید چیزی بزنیم زیرا بشه همون حرکت میشه، آخرش میشه این. آقا درباره بسیج گفت بسیجی اگر اعتراضم داره هنجار شکن نیست، شورانگما مال نظام هست نه، ما بعد ما میام میخوایم اصلاح کنیم میذاریم زیرا به اون قضیه رو میذاریم، فردا شورای نگهبان چیز دیگه هم بگه ما نمیتونیم دیگه قبول کنیم، چرا؟ زیرا از بیخ زدیم میشه. شناسایی یعنی این میخواهیم چه کنیم برای چه کسی، مثلا چه کنیم، هدفمون چیه، برای چه کسی، و حالا ابزارش رو چجوری، اینا دیگه ناظر به اینا تصمیم میگیریم که چگونه ما اقدامه رو تعیین میکنیم. یا باید برای این کارو کنیم با این مقدمه، با این دوره، با این اردو، با این هر چی، قالبش تعریف میشه، حجمش معرف میشه، نوع تعامل ما تعریف میشه، مبلغ دورش تعیین میشه، همه اقداماتش همش با همینه. اما نکته اینه ما باید اینو حساسیتش تو محیط ما باشه برای همه اقدامات، همه اقدامات. چجوری تو جنگ برای ما مهم بوده، چقدر اهمیت داشت گفتم، حالا توی فضای دانشگاه می مهمه، مخاطب ما مهمه، خود اعضای تشکیلات ما باید این حساسیت داشته باشن که هر کاری میخوام بکنن نسبت بهش اطلاعات داشته باشن، هم کار خودشون. ما الان به طرف کاری رو میسپریم بدون اینکه توجیهش کنیم، میگم شما این کار مسئول فلان کار، بعد میگم خب شر وظایف یه کاری، من باید چیکار کنم، برم اونجا بگم من مسئولم، چیکار باید بکنم؟ که مثلا محدود میشه به یک اقدام مثلا طرف، در حالی که مسئولیت اون طرف خیلی دایرش بیشتر. این باطنه که نمیشناسیم. خب نکته بعدی صلوات بفرستیم. مثل هم برای که همین هم قابله، تو هر بستری بدترین بستر هم اگه باشه واقعا همش به هم ریخته باشه امکان داره. حالا دقیقا این مورد بعدی بخواست فرض این بگیم که اصلا نشدنی، قرار شد ما هیچ نشدنی نداشته باشیم، این یه نکته. یعنی باید دنبال راه حل باشیم دیگه، همیشه نمیشه بگیم آه نمیشه و بذاریم کنار تموم شو بریم کنم بیخیالش. حالا بگیم رو شدنش چجوری حرف بزنیم. اولش اینه که ما تو این جمع خودمون همین گروه بندی هایی که داره، همین کارگروهی که هست، همینا کارشون رو درست انجام بدن، همینا میتونن کارا بهتر از اینه که هستن انجام بدن یا نه. ما میگیم این کارا رو میتونن انجام بدن. آره اگر کار درستی انجام دادید و خروجی رسوندید، حالا در ترازی که میگیم خودمون، یعنی خودتون میگید اومد تراز تعیین میکنم به این تراز میرسه، بعد شما میتونید حرف بزنید به اونا بگید که آقا ما این کاری که میگید ثمرش این میشه، ولی ما اگه میگیم این رویه قبلی مثلا باشه، رویه درست‌ترش اونجوریه، خروجیش میشه صد. شما باید به ثمر یه کاری بکنید، نمیشه بشینیم بگیم نمیشه. بشینیم نمیشه، خب همه این کارو میتونن بکنن، یا همه اون کسی که بیرون از دانشگاه واسه میگه نمیشه دیگه، نشسته تموم میشه. ولی الان ما تعاملمون میتونه منفعلانه باشه، بشینیم میتونه فعالانه یه اقدامی کنیم رو به جلو، هم اون طرف راضی بکنیم، هم قانعش بتونیم بکنیم. زمانی میشه قانعش کنیم که تو کاری که انجام میدیم کار انجام شده باشه، شدنشو. یکی از خاصیت جنگ اینه، جنگ مفاهیم نشدنی را شدنی کرد. مثالاشو جلسه قبلی زدم، تو جنگ میگفتن نمیشه یه عده کم باشن در مقابل یه عده زیادی مقابله کنن. ما اینجا خب یه کمک خیلی زیادی بحث معنوی ما بوده ها، یعنی ما اتکای به خدا قرآن همه اینا که کم منفعت قلیل غلبت فرتن کثیره باذن الله، یه عده کمی رو خدا با عده زیادی پیروز میکنه. ولی ما تونستیم یه چیزی رو شدنی کنیم. گفتن نمیشه که ما بخوایم در مقابل عالم وایستیم. اما گفت میشود انجام داد. نمیشود که با مردم دست خالی در مقابل تانکای شاه ایستاد ولی شد. بعد اومد تو جنگ گفتن آقا نمیشه که ما هیچی نداریم بیاییم بجنگیم. میشه دوونا رو بیارید. آقا نمیشه که ما بریم دشمن رو دور بزنیم. دشمن نه دشمن معمولی، دشمنی که از ما چندین ملیت ازش اسیر آزاد کردیم، یعنی کل جهان پشتشن. بیایم این دشمنی که خط مقدمه، بیایم دورش بزنیم، پشت عقبش بیایم اینجا شکستش بدیم. که تر اصلا واقعی میشه همین دقیقا. اینی که میگن نمیشه رو میگه بشه. چیکار کنه؟ میگه که ما هم باید توی دوتا جبهه دشمن رو شکست بدیم، هم خط مقدم هم عقبش، دو بار شکست بخوره. لذا تر عملیات فتح المبین میشه دقیقا همین. خط مقدم زمان سقوط میکنه که توپخانه اون محور سقوط میکنه، دوتاش با هم. چجوری باید بشه؟ پاپا فکر کنیم. پس چجوری میشه بشه؟ شدنه که فقط صرفا حرفش که نیست، باید بشه. شروع میکنم فکر کردن، میرن از یه از مغنی ها رو میارن، از اونا کمک میگیرن، میگن چیکار کنه یه جایی باید به صورت قنات و به صورت چاه و نه اینجا بریم از زیر خاک بریم اونور دردیم. آدم مختلف تربیت میکنن، آقا چجوری تو شب جهتیابی کنیم، شروع میکنن تعمیر کردن. چجوری ما مسیر رو پیدا کنیم، میرن تو خونه و محله رو پیدا میکنن. خیلی ارباب میشینن فکر میکنن براش. چرا؟ چون میگن اونی که میگه نمیشه من میخوام انجامش بدم بشه. حالا تو تشکیلات ما همه میگن نمیشه ما طرح خراب کنیم، طرحی که گفتن انجامش ندیم، با انجامش بدیم. همه میگن این طرحی که شما میدید نشدنیه. اوه نمیشه که بریم در مقابل نهایی مثلا این حرف بزنیم. میگه نه، شما در مقابل نهایی میتونی حرف بزنید، مثلا دست بر کنیم، میگه این یک دو سه به ثمر برسونیم. چی رو میخوایم؟ این تغییر رو میگم، میگه میخوایم ایجاد تغییر کنیم. شدنیه. میگه آقا تو ساختار نظام یه سری مشکلاتی که داریم، سر مشکلاتی که داریم و نمیشه حل کرد. آقا نمیشه که ما بریم دو خمه حل مسائل مثلا مشکلات مجلس، مثلا مشکلات قوه قضاییه. میگه چرا نمیشه؟ بخوای میشه. ما تمرین کردیم، کارهای گنده انجام دادیم، کارهایی که گنده بود و نمیشد انجامش بدیم انجام دادیم. اگر ما بخوایم دنبال نشدنی ها برویم، میتوانیم انجامش بدهیم. ببینید مثلا همش میشه.
خب این خیلی سخته، چون مثلا همه این موضوعی که داریم میگیم من تو ذهن دارم میگذارم، تا جایی که مدرسه هم رفتیم مثلا این که با سختی عجیم خب بچه 8 ساله بچه 7 ساله
اختزا نه اختزا خورده پایین میشه، یعنی اختزا بعضی مخاطب همینا باید لحاظ بشه، ولی سختی ما قطعا نمیگیم سختی که مثلا میخوایم به جوان 25 ساله بدیم با مثلا بچه 10 15 ساله یکیه. این نوع تعاملات تو مصداقش شاید تفاوت کنه، ولی اصل این قضیه هست. یعنی اون بچه روستایی‌ها رو نگاه کنید که میره با سختی با دو تا روستا اونورتر بره مدرسه، با اون بچه‌ای که همینجا میاد ماشین سوارش میکنه میبردش مدرسه، باره ماشین سوارش میکنه برش میگردونه، یه دو قدم هم پیاده نمیره. این بچه دوستش اینه همه؟ نه نیزا میگه از دل اونا بیشتر آدم میگه نه اصلا آدم معروف رو میگه، اما مثلا روستایی زاده بوده سختی بوده، نه حتی شهری بوده ولی مدلش خیلی سخت بوده کارش. نیزا میگه این سختیه اثر داره، ولی حالا چجوری؟ اون مصداق باید مصداق حرف بزنیم، اون توی عملیات تعیین میکنه. ما میگیم روی کردیم باشه، الان رو جزئی نمیخوایم بگیم. همین مفهوم نشدنی یکی از مباحث تحول تو فضای فرنگیانه دیگه. همه میگن نمیشه، سخته، فلانه، نمیشه، ولی آقا میگه امیدواره، داره تاکید میکنه، میگه آقا اینجوری کنید، تاکید میکنه بیان خود دانشجوهاش تغییر ایجاد کنه. خب بس شدنیه آقا، امید شدن داره بهش، میشه سمتش بفرمایید. متوجه نشدن اولش، متوجه دقیقه 90 رو، یعنی که ما براش برنامه نداریم میذاریم دقیقه 90؟
نه
بس اشتباه کنم. همه چه همه میشه کشت خب نه اولا که اینا اون فضا رو، خود فضا جنگ هم هیچ کنون دقیقه نوایی اتفاقا نیفتده. این سیر اقدام حسن باقری از 59 میاد تا 61 ثمر میرسه. درسته، حالا توی عمل این اتفاق افتادی. ما میگه از این بسلزا ما خود ما هم تو بستر کار فرهنگی خودمون که داریم اقدام میکنیم، یکی از بستر مهممون اقدام نظامیه. میگه اگه بخوایم کار فرهنگی کنیم، کار تربیتی کنیم، میبریم تو فضای نظامی. چرا؟ چون ضریب سرعت اثرش میره بالا تو تربیتش. چرا؟ چون تعامل مستقیم با یه سری دردها پیدا میکنه. اینا تو بحث شیوه شناسی میگیم، این نظام میریم سمت اون قضیه، این درسته. ولی الان میتونیم با حتی با فراغ بال هم میتونیم بریم، ما میگیم این مؤلفه ها از تو فشار در اومده، تو فشار جنگ ما این مؤلفه رو به دست آوردیم، اقتضای جنگ بوده. حالا میتونیم این فضای جنگ، حالا ما تو جنگ هستیم یا نیستیم، الان تو جنگیم دیگه، همه ادبیات آقا تو فضای فرهنگی داره ادبیات جنگی میشه، نظامی میشه، پس تو جنگیم ما. اگر ما قبول داریم تو جنگیم، خب همین دیگه، با چیکار کنیم؟ مثلا میتونیم اقدام کنیم. چه اقدامی کنیم؟ اون آدمایی که دور و بر ما رو اول بیدار میکنیم، بعد میگیم آقا تو کار دقیق بکن، کار درست کن. اگر کار دقیق انجام بده بقیه رو میتونه بیدار کنه. اگر من کارم دقیق باشه بفهمن همه من دارم یک ضرورت احساس میکنم، بودو بودو میکنم، میترسم الان خرمشهرم فتح بشه، خرمشهر دست بدم دشمن میگیره، شهر من سقوط میکنه، من اینجوری تعامل من باشه، خب قطعا اونم یه تکونی به خودش میده، میبینه که آها نه یه اتفاقی خبری، یه خطر احساس اسم کنم خسته شده، یه صلوات بفرستید. نه بعضا یه خورده آفتاب خسته می حالا می پیشنهاد می کنم پیشنهادش می کنم بشونه من همین بین کلاس گفتم بس نور رو گفتن رو پیگیری می کنم نه نه اینم خودش اینم ببینید چه فضایی بوده که این شده کلاس شکلش میگم که برای کلاس بعدی قطعا کلاس بعدی چون شب میشه باید یه فکری براش بکنم من باز منتقل خدمت شما عرض کنم که حالا فعلا همینی که داریم و دست ندیم این زمانی که داریم و حالا خیلی هم زمانی رسی نمون شیش هفته بیشتر نمون یه بحث دیگه که لابلای درست قبلیمون اشاره کردم بحث این بود بحث اینه که جنگ مواجهه مستقیم با مرگ بود هر کسی که می اومد جنگ یه طرف احتمالش این بود که دیگه بر نگرده اینو برای خودش حل میکنه لذا نگاه کنید جمعیتی که اومدن جنگ خیلی کم بودن میلیون ها نفر میتونستن بیان جنگ ولی چند هزار نفر اومدن حالا چند صد هزار نفر اصلا اومدن چه شد؟ چرا نیومدن؟ چون که میترسن از مرگ خب یه طرف قضیه که آدم بیاد تو جبهه احتمال این داره که بر نگرده عمودی اومده افقی برگرده یعنی این چیز متواجهی بوده متبادر به ذهنی بوده همه میدونستن که جنگ میری اونجا طرف ها میکشه ما میکشیم یا اون که ما رو میکشه تمام و تمامه دیگه الان داریم لبطه جنگ میگیم حالا شهادت و همه این جای خودشه اون کسی میتونست تو جنگ دوام بیاره که این مردن رو به خودش حل کنه وگرنه حتی اگر حل نمیکرد و تو جو و جوگیری و نمیدونم دوروبریش و به خاطر اجوار دوستش و به خاطر رو درواسی و همه بچه محلاش رفتن و اینا دارم همه شبهه‌ای که ذهن بعضیا میاد ها همه بچه محلاش رفتن و من بیاد اینا میاد تو خط مقدم شب عملیات زمین گیر میشه مثال زیاد داریم مثال خیلی داریم ما که شب عملیات داخل رفته چرا چون دیگه نتونسته حل کنه الان خشم شب میخورن بعضی ها دیگه میترسن تو این کار نظامی مثلا اتفاق میفته میخوان تمرین کنن تدایی کنن که آقا الان یه دفعه تاخت خوردید شما دشمن حمله کرده به شما چبی خون خوردید اینو تدایی که میکنن خیلی همجا کپ میکنن ما اولین باری که من خودم تو فضای نظامی اومدم این کار پیش اومد برام 5 دقیقه مثلا نشسته بودم همه میدویدن داشتن مثلا فرار میکردن میرن به خط چند برن من نشسته بودم داشتم فکر میکردم چرا چون حل نکردیم برای خودمون اون وقتی که حل بشه اولین کاری که میکنه دیگه تو اون اقدامه به نتیجه میرسونه حالا اگر ما توی تشکیلاتمون تو فردمون که جلسه قبلی گفتم باید بریم دنبال کارهایی که مستقیما مواجهه با مرگ داره حالا تو فردیش بود تو تشکیلاتمون اگر از جون که عزیزترین چیز وجودی انسانه بتونه بگذره این آدم نمیتونه از وقتش بگذره که زمان بذاره برای دوستش توی تشکیلات تو میدونی که الان خانواده‌اش مثلا مشکل دارن مریض پدرش مثلا خدای نکرده خب شما میگه آقا من کارتو انجام بده شما رو به پدرت برس این نمیشه یعنی میشه دیگه این طرف از جونش وقتی گذشته از این وقتش نمیگذره میگذره این اون وقته که این سری چیزا معنا پیدا میکنه تو تشکیلاتا چیزی که الان خلعه خیلی تو تشکیلاتا مثلا میگه این سوال نمیکنه آقا اگه کار خودش رو انجام بده تموم بشه اگر اومد تو تشکیلاتای بیاین خوب بزرگتر تو ادارجات ما میم بیاد تو تعاملات به اداره ها همینجوری باشه وقتی از مرگ براش حل شده باشه میگه آه امروز عیب نداره تو مرخصی گرفتی من بعد به جد کارت انجام میدم فردا بتونی به کارت ادامه بدی چرا میدونم مثلا مشکل داره اصلا دیگه معنا پیدا نمی کنه که ما بخوایم هر کی بکشه سمت خودش این سینی غذا رو سمت خودش نگه داره که محتویات برای خودش بمونه نه دیگه همه هم تکیه میکنن تو جامعه این همش تو جامعه هم اثر میذاره تو تشکیلات جامعه خورده دیگه شما با هم دارید یه زندگی و تعامل خاص میکنید تو تشکیلات تو تشکیلاتتون تو هر جمعی که هستید خب این ثمرش میشه این اقدامی که از دانشگاه جنگ گفتم خب این نکته بعدی بفرم ببینم انشاءالله میخوام خلاف رویه عمل نکنم دخترین خب الان من میتونم تعطیل کنم همین الان میتونم تعطیل کنم حالا نه یه نکته من بگم بستم نکته بگم یه لحظه اینجا بیر از اینجا باشه. اولا که خب ما همه میدونستن که چجوری میان و همه کسانی که حاضر شدن قبول کردن یه سری چیزا رو دیگه، هم مسیر رو هم حجم کلاس ها رو دیدن، همه اینا رو دیدن دیگه و ثبت نام کردن و اومدن و تا اینجا ما خدمتشون بودیم. این یه نکته است. دو این که اینجا هیچیش الزامی به این معنی نیست که ما اجبار کنیم، هیچی رو نمیتونه اجبار کنیم به کسی. اصلا محتوا فضای بحث ما و همه اینا اصلا اجبار پذیر نیست. ما نمیتونیم، اگه کسی نخواد هیچیش نمیشه. این زیست مدیرانه غیر از اینکه آدم خودش بخواد نیستش دیگه. من که نمیتونم به کسی بگم اینجوری فکر کن، اینجوری بخوا، نه هر کی بخواد. این سختیه رو باید قبول کنیم، اگه سختی رو قبول نکنیم به ثمره نمیرسه کارم. اینا صبحم یه فکر کنم توی بحث استثنایی اجمالا یه اشاره‌ای بهش کردم، بحث سختی کار و این اقدامات ما. ولی آره اینا که حالا الان نمیخوام به حرف خودم ارجاع بدم، خدمت شما عرض کنم که صلوات بشه. در جنگ نتیجه کارها ملموس بود. ما تو جنگ اگر میدیدیم تو خونه شلیک نمی کنه و داریم شهید میدیم متوجه میشدیم. تو جنگ اگر میدیدیم تدارکات غذاش نرسیده متوجه میشدن، همه گشته میمونده. این متوجه شدنه به همین بودی، سریع بروز پیدا میکرد. اگر اشتباه شلیک میکردم به خودی میخورد و میفهمیدم سریع. تو فرهنگ و فضای فرهنگی این یه خورده دور از ذهن ها. باید یه کاری کنیم این خروجی کاره به جلو چشم بچه های ما بیاد. یعنی چی؟ یعنی ببینید آقا اگر جمع ما تشکیلات ما درست کار کرد، ببینید 10 نفر الان باید میرفتن توی جمع دیگه، الان باید تو جمع ما. اینو باید بچشونیم به جمع. ملموس شدن این اقدامات ما توی تشکیلات، این کاری که باید از دانشگاه جنگ یاد بگیریم. جنگ چجوری بود؟ ملموس بود. حالا بیایم اینو تو فضای تشکیلاتمون این کارو بکنیم. چیکار کنیم؟ این نتیجه ها رو بیاریم جلو چشم بذاریم. جعبه آینه تو ویترین. بذاریم تو این جعبه آینه، اصطلاح ویترین میشه. بذاریم تو این. بجای که بریم چیزای نمایشی بذاریم توی جلو چشم همه، به بچه‌های دور و بر خودمون تو تشکیلاتمون این فضا رو ایجاد کنیم که اینا ملموس ببینن نتیجه کارشونو. ببینه که اگر او منظم عمل کرد، از نظم او مخاطب دورم نظم یاد میگیره که سر موقع بیاد، سر موقع هم بخواد بره. اگر او شل جنبید، میبینه که آقا اول جلسه شل شد، همینجور تا آخر همینجور شل شد، همینجور میبینه اقدامات بعدی دومینو وار همینجور داره میره شل. آیا چیه این ملموس بودن؟ باید کار کیه؟ اون کسی که داره بالا سر مدیریت میکنه. باید این فضا رو براش ایجاد کنیم. نباید بهش بفهمونید اون شاید توجه نداره به این کاره. اون توجه نداره که اگر این دستی گیره دستگیر در پیچ شله، کجای نظام انقلاب اسلامی داره ضربه میخوره. شما باید بیارید برسونید از اینجا او رو به اون ته نتیجه، براش ملموس کنید. بگید آقا اگر این پیچ شل بود، اگر یه نفر دیگه وقت گذاشت، اگر یه نفر دیگه اومد دستگیره باز نشد، کلاس با تأخیر شد، 10 موردی که باید میگفتیم 5 مورد گفتیم و و و که یک مدیر از مدیرهای جامعه اسلامی کم شد، میشه این نتیجهش. این چقدر براش ملموس میشه؟ میفهمه که نتیجه کارش یعنی من اگر شل جنبیدم تو اقداماتم، یعنی یه نفر از آدمهام شهید شد. یعنی یک جمعی از دانشگاهی های ما مفقود الاثر الان، همچون بی فرهنگ بی هویت، یه فضای تو خلایی پیدا کردن که نه این برن نه اون برن. میدونن اون کار بده ولی این کار خوبه را قبول ندارن. چرا؟ چون من کار نکردم. اینو باید بیان برسونید. اون بار کاری هم اگر انجام میدیم نتیجهشو بیان نشون بدید. این میشه ملموس کردن کار رو. منم دیگه شش کنم نتیجهش سریع نیست قطعا. اقتضای کار فرنگی اینه که سریع نیست. حالا تو جلسه بعدی اگه فرصت بشه اینو یه خورده بحث بکنم. ولی این که نه تا یه حدی میشه. شاید بعدش همین که گفت این سلسله رو بتونیم ما بگیم، این سلسله به اصلا من شاید نتونستم مستاقم بگم که آقای فلانی از این جمع رفت، ولی باش بگیم آیا این حرف ما به گوش چند نفر برسد. به مستاق بگم مثلا ما بحث میکردیم یه بار منطقی می گفتیم آیا میشود ما با این جمع میتونیم ما با این هزینه که داریم، مبالغی که ما داریم، ما داریم از مخاطب دریافت میکنیم و همه این حرفا، بیایم دوره برگزار کنیم با امکانات بیشتر و ولی نتیجه چی میشه؟ خب یعنی نصف این جمعیت نیان دیگه. ما مثلا ظرفیت هم بوده 200 نفر میشه 100 نفر. اینا توضیح میدیم میفهمن که آره ما میتونیم آره از کیفیت این به این معنا که هزینه هامون رو کم کنیم که جمعیت بیشتری بیاد، دایره مخاطبینمون بیشتر شه. یه توضیح بدیم الان این ملموس میشه برای طرف. آره ملموسه به معنای واقعی که اصلا اقتضای فرهنگی نیست. باید یه برهه‌ای بگذره مثلا 10 سال گذشته مثلا بتونیم این ثمره بدیم. آقا این یاد اینجا رسید. بعد تا نمیشه اینقدر قسم خورد که حتما به خاطر این بوده. این طبیعیه. ولی کلیت بحث این شکلی هست. کلیت بحث این شکلی هست که ما میتونیم این سیر رو به طرف متوجه کنیم که داره کجای عالم حرکت میکنه. وقتی پیش بیاد نه اصلا میدونیم کمکاری من خروجیش میشه کجا؟ خروجیش این میشه که به جای اینکه من تعامل کنم با 10 نفر دارم با یه نفر تعامل میکنم. تعاملش چیه؟ اول سال شورای من به زور تونستم تکمیل کنم شورامو معاونتامو، آخر سال میگم ببینید همین شورای کمی که بودیم به کار کردید، خروجیش اینه که الان دو برابر جمعیتمون آدم داریم، نفر دوممون هم تکمیل شده. این خروجیشه واقعا، اینم ثمر میده ها، این زود ثمر میده. این تعاملای شما آدما رو میکشونه سمت خودتون. اینم حالا اصول فرآیند جذب فکر کنم گفته ترکیب میگیره، یه تصویر داره به ما میده. بله. نکته بعدی حفظ اسرار در جنگ بسیار مهم بود. جنگ نمیشد حفظ اسرار نکنن. هر وقت ما حفظ اسرار نکردیم شد بر فرض مقدماتی نیروهای ما شکست خوردن، عدم فتح شد، نتونستیم موفقیت پیدا کنیم. نتیجه چی شد؟ ما تو رمضان شکست خوردیم، تو عملیات مختلف تو بلفجر 4 مثلا. چرا؟ چون اسرار نبود، حفظ اسرار نمی کردیم. حالا تو تشکیلات چه جدیه؟ آقا بدونید یک اتفاقی اگر تو تشکیلات ما میفته، تو شورای ما یه بحثی پیش میاد، یه نیروی با یه فرمانده بحث میکنه، این اسراره باید بمونه برامون. نه این بگیم آره فلانی و فلانی با هم دادن به تیپوتاپ، با هم جنگی شدن، درگیر شدن، با هم قهرن مثلا. این نباید به بروز پیدا کنه بیرون از فضای تشکیلات. اینا رو سر تشکیلات بدونیم. این نریم هر جایی بگیم آقا ما می‌خواستیم این کارو کنیم فلانی نذاشت. آقا اگر قرار شد تشکیلات این کارو بکنیم، کارو باید بکنیم. به این جنبندی برسه تشکیلات که این کاری انجام بشه، با انجام بشه. بله اگه میتونیم اصلاحش کنیم اصلاحش می‌کنیم. ولی تا میشه باید همراهی کنیم. اصرار باید داشته باشیم که اسرار تشکیلاتمون حفظ بشه. نباید درز کنه. درز کردن شکست تشکیلات. یعنی من همون اول احترام فرمانده همه خودم زیر پا گذاشتم. دیگه انتظار ندارم که مخاطب ما هم نسبت فرماندم تعامل درست داشته باشه. وقتی من خودم از خودیا دارم ضربه میخورم، دیگه مخاطبین بیرونی مثلا تشکل خودم دیگه اصلا حسابی نمیکنن رو من که بخوام تکیه کنن بیان آقا این بیاد ما رو کمک کنه. مشکل منو میتونه حل کنه. میگه خودشون با خودشون مشکل دارن. این میشه عدم حفظ اسرار توی تشکیلات. نکته بعد 11، در جنگ انسان‌ها مجبوره. حالا مواردش زیاده، مجبور به همکاری با هم بودن، مجبور بودن. من میرفتم تو لشکر 27 درست رسول، باید با احمد متوسلیان میشدم هملشکر، فرمانده میشد احمد متوسلیان، میشد همت، مجبور بودم باش کار کنم، مجبور بودم فرمانده گردانم بشه مثلا فلانی، نیروی فلانی میشد. اگر این مجبور بودن این صرف مجبور بودنش نیست، شما خودتون رو باید مجبور فرض کنید. حتی شد میگه آقا مثلا میتونم جابجا کنم، میگه ولی شما اگه بتونید با این آدمی که باش جور نیستید کار کنید، قطعا مدیرتری از اون کسی که باش هماهنگید، یا قطعا با اون آدم هم میتونید هماهنگ باشید. یه آدمی که قطعا آبتون با هم توی جوب نمیده، نوع تفکرتون یک جور نیست، یک راستا فکر نمی کنید، مثلا نوع تعاملات ناشد کلانش با هم هم هدفین، همه میخواین خدمت کنید، همه میخواین کار فرهنگی کنید، ولی توی این مستاق مثلا ما مشکل داریم. اگر نیاز کنید ببین آقا این فرمانده منه الان تو تشکیلات، این مسئول منه تو تشکیلات، اینو قبول کردیم خودمون رو مجبور بدونیم که باید باش کار کنیم. اشکال نداره کار میکنیم، کارا رو جلو میبریم، به نتیجه میرسونیم. نکته بعدی به اطاعت میرسه. آره به اطاعت میرسه. دوازده در جنگ همیشه آماده باش بود. همیشه ما تو جنگ آماده بودیم، هر آن احتمال داشت دشمن ما حمله کنه و ما چون خبر نمیداد که میخواد عملیات کنه، میخواد بیاد فلان شهر رو بگیره، ما یا داده هامون یا اینکه مثلا اطلاع داشتیم، میاد حمله میکرد ما دفاع میکردیم. تو جنگ این اقتضای الانم اگر فقط بشیریم بیاد دشمن ما حمله کنه که شکست خوردیم خیلی مواقع. از ما باید بیایم حرکتمون رو جلو انجام بدیم، هر پیش دستانه بیایم اقدام کنیم، همین که بیایم تلاش کنیم که آماده همه اتفاقات باشیم. وقت ما تمام بره. خب اینم که فکرشو میکردید همون طبق همون من بحثو همینجا تمام کنم دیگه، وارد بحث بعدی نشم، انشاءالله بعد از نماز دیگه صلوات بفرستید.